خیلی دراپ کرده بود و افت کرده بود و اینها کلا شلوغ بود همیشه. اون موسیقی، اون نوع موسیقی که منظورتون هست همیشه مخاطب خودشو داشته، ولی بیشتر از نظر تکنیکال و فنی بخوایم صحبت کنیم، به نظر من فضای موسیقی ما یک مقدار از قبل بدتر هم شده. گرچه این دو سال کووید باعث شد که خیلی از نوازنده ها و آرتیست هایی که واقعا پشت آثار بودن و اسمی ازشون گفته نمیشد، اینا خودشون رو توی حالا فضای ایندور و اینستاگرامی مطرح کنن، یه مقدار شنونده خیلی بهتر آشنا شدن با لایه های اصلی موسیقی. ولی در کل من فکر میکنم همون بساط دو سال قبل دوباره داره به یه شکل دیگه حالا اجرا میشه.
چقدر جالب
نوجا.
امیرعلی جان، ما شما رو خب به عنوان خواننده یه سبک راک میشناسیم، چی شد که تو این فضا وارد شدی؟ چی شد که علاقه به موسیقی راک پیدا کردی؟ آیا از ابتدا در همین فضا کار میکردی یا اینکه در واقع به مرور زمان به این فضای موسیقی راک گرایش پیدا کردی؟
واقعیتش بحث آموزش و یادگیری خودم از علاقم جدا میکنم، چون زمانی که من شروع کردم موسیقی رو یاد بگیرم بستری برای یادگیری موسیقی راک نبود، ولی علاقه من همیشه به این موسیقی بود، یعنی از بچگی. حالا شاید به خاطر اون بودش که توی خونمون همیشه این تیپ موزیکا پلی میشد، یا مثلا خودم علاقه داشتم، از نظر روحی خیلی خیلی برای من جذاب بود تا موسیقی که مثلا توی کوچه و خیابون میشنیدم. ولی زمانی که شروع کردم به یادگیری موسیقی که حدودا تقریبا 7 سال خورده این بود، خب من واقعیتش شروع کردم به یادگیری موسیقی کلاسیک، یعنی اصلا با کلاسیک شروع کردم. به تدریج بعد که خودم تونستم از نظر تجربی یه سری مسائل رو درک کنم و خودم بتونم به صورت خودآموز یه چیزایی رو یاد بگیرم، بعد رفتم به سمت گرایش.
درسته.
و همین اتفاق خب توی یادگیری سازها و در نهایت اون وکال و در واقع آواز هم افتاد.
درسته. یه سوال من بپرسم اینجا، اون موسیقی کلاسیکی که تو کار کردی چقدر در ادامه راه تأثیر گذاشت؟
خب خیلی از نظر تئوریک مؤثره موسیقی کلاسیک و از نظر البته بیس، یعنی شما بستری رو یاد میگیری که همه اون موسیقی هایی که مدرن تر از اون هستن از اون جریان پیدا میکنن. به درک موسیقی و به فهمش خیلی کمک میکنه، ولی خب در نهایت کسانی که علاقه شون چیز دیگری به جز کلاسیک هست، از یه مدتی به بعد برشون خسته کننده و شاید یه جایی هم آزاردهنده بشه. شما تا زمانی که نتونی از نظر روحی و علاقه‌ای ارتباط برقرار بکنی نمیتونی ادامه بدی مسیر رو، مجبوری خط عوض کنی. اینه که خب تأثیرش خب تأثیر خیلی زیادی بود، اینو منکر نمیشم، ولی در درک و مفاهیم موسیقایی این که چقدر کمک کرده که توی موسیقی راک موفق باشم، من فکر میکنم اون خود بطن موسیقی راکی که به من کمک کرده شاید موفق باشم تا کلاسیک.
ببین یه اتفاق باحالی در دنیای موسیقی میفته، اینه که درسته که یه پس زمینه ذهنی بچه‌هایی که وارد موسیقی میشن
بله.
و جدی میشن دارن، ولی این سبک از موسیقی به شکل عجیبی توشون نهادی نمیشه. یعنی مثلا وقتی با رضا یزدانی هم که صحبت میکنی، تأثیر حضور این نوع موسیقی رو در کودکیش
بله
همیشه ازش حرف میزنه و انکار نمیکنه. ما دقیقا نقطه مقابلش رو در حوزه موسیقی مثلا سنتی داریم. خیلی ها هستن که موسیقی سنتی کار میکنن و بعد که به یک جای میرسن، به مرحله پختگی میرسن، تازه فضا عوض میکنن و میرن سراغ مثلا مدل های دیگری از اجرا و خوانندگی. این ثبات از چی میاد به نظرت؟
ثبات در چه بخشی؟ من اینو
در بخش همین ماندن در سبک اجرایی و سبک موسیقایی،
یعنی در واقع وفادار بودن به اون ژانر.
آره.
ببینید این آرشیو ذهنی کودکی به نظرم خیلی مهمه. یعنی که شما زمانی که در حال شکل‌گیری در واقع حالا از نظر مرکزی و در کنارش فرهنگی هستید در زمان کودکی، این بایگانی ذهن تو خیلی در آینده تاثیر شگرفی خواهد داشت. مثلا میگم من اگر موسیقی سنتی اگر بچگی گوش میکردم و میرفتم در ایتالیا متولد میشدم و موسیقی پاپ ایتالیایی هم شده خونه پلی میشد، در نهایت من گرایشم به همون سالهایی بوده که سالهایی خواهد بود که اون موسیقی سنتی رو داشتم گوش میکردم. این اتفاق تو ایران هم میفته. من تو ایران متولد شدم، در جایی که از نظر فرهنگی کاملا موسیقی سنتی یک ریشه چند هزار ساله داره، یعنی چند صد ساله، حالا بگیم هزار که نگیم، ولی به هر حال وقتی که از بچگی اون سبک موسیقی توی خونه ما پلی می‌شده، ناخودآگاه بایگانی ذهنی من شکل می‌گیره. وقتی که من بزرگ میشم و توانایی انتخاب پیدا می‌کنم، میرم به سمت اون بایگانی ذهنی. به نظر من جواب سوالت رو باید توی کودکی هر کس پیدا کنه.
درسته، کاملا.
اون قسمت خیلی به شما کمک می‌کنه، چقدر وقت داره.
بعد امیرعلی جان، شما الان وضعیت موسیقی راک ایران رو به چه صورت می‌بینی؟
وضعیت فعلیش، خب موسیقی راک همیشه تو ایران جریان داشته، همیشه چه زمانی که به قول معروف به سمت شروع و پیدایشش بخوایم رجوع بکنیم، چه زمانی که بخش خاموش موسیقی راک بوده در ایران، سالهای سال تولید نمی‌شد، زیرزمینی تولید می‌شد، و حالا که حالا به قول معروف خیلی پا گرفته و داره تولید میشه، مسیر خودش رو داره میره. و چون خب سردمداران فعلی موسیقی ایران کاری به کارش ندارن، بیشتر تولید کنندگان آثار دارن بهش مسیر میدن.
متوجهم. یعنی در واقع فضایی جدا از اون جریان رایج یا همون مینستریم موسیقی هستش.
کاملا جداست. و شاید واسه همینه که جنبه های هنری و آرتیستیک و تکنیکالش هنوز حفظ شده.
همینجوره. و جالب اینجاست در همه بخش ها هم حفظ شده به نظر من.
بله.
علاوه بر بحث حالا شعر و ملودی و تنظیم و میکس و مستر، در بحث تصویر، کاور موزیک و ویدیوها و همه اینها اون یک پارچگی رو میتونیم ببینیم. امیرعلی جان، اگر موافق باشی یکی از قطعات شما رو با هم بشنویم.
بله حتما.
خواهش میکنم.
چقدر چسبید شنیدنه صدای تو رو.
قربون شما، لطف
دارید شما. به خدا. ببین یه سوال، توی موسیقی پاپ وقتی وارد میشیم تکلیف ترانه روشنه تقریبا.
بله.
جدای اینکه حالا یه سری دوستان ترانه میگن و ترانه مینویسن،
بله،
که خدا وکیلی اصلا من نمیدونم کی به اونا گفته ترانه سرا، ولی مدل موسیقی راک انگار فرق میکنه، جنس ترانهش فرق میکنه. چی کار باید، از کجا باید ترانه خوب پیدا کرد برای یک قطعه موسیقی؟
واقعیتش یعنی به یه نکته خیلی خیلی کلیدی اشاره کردیم که بحث خیلی طولانی هم باید راجبش بکنیم، ولی به خاطر اینکه من عرض کردم خدمتتون، تولید کنندگان این نوع موسیقی خودشون معمولا تصمیم گیرندگان هستن توی همه سطوح، همونطور که نوجان هم گفت توی تصویر.
این ذات موسیقی، این نوع موسیقی دیگه به نظر
هم ذات، ببینید ذات هر نوع موسیقی هست. من هر نوع موسیقی استانداردی رو جدا از این بخش نمیبینم. این که توی موسیقی پاپ ما داره خلاف واقع اتفاق میفته، من اونو اصلا استاندارد نمیبینم، اونو من ریفرنس قرار نمیدم. شما زمانی که یک موسیقی رو تولید میکنید، باید از نظر کلامی، اگر موسیقی با کلام هست، انقدر دقت بکنید که محتوای موسیقیتون با کلامتون مچ باشه، و اگر شنونده از وسط موزیک هم داره موسیقی گوش میکنه، داره سولو رو گوش میکنه، داره ریفا رو گوش میکنه، بفهمه که اصلا چی دارید راجبش چی صحبت میکنه. و خب این یه مقدار هم کارو سخت میکنه، ولی اولش اثر که تولید میشه یک اثر ارزشمند خواهد بود. من فکر میکنم این بیشتر استاندارد سازی بوده که توی موزیک ما اتفاق افتاده تا اینکه مثلا ما داریم یه کار مثلا خیلی بزرگ میکنیم. نه اصلا باید اینجوری باشه تو هر استایل.
امیرعلی جان، این موزیکی که با هم دیگه شنیدیم، این قطعه در واقع قطعه‌ای بود که شما در قالب گروه وایت نویز خونده.
بله بله.
چی شد که تصمیم گرفتی در واقع بیای و در قالب گروه فعالیت کنی و اون فعالیت شخصی خودت رو، مستقل خودت رو در واقع یه مقدار کمرنگ کردی برای فعالیتت با گروه وایت نویز؟
خب یکی دو تا دلیل داره. بزرگترین دلیل شخصیت خود منه که کلا به تیم ورک اعتقاد دارم و کلا دوست دارم کار تیمی انجام بدم. این مسئله تو زندگی شخصی من هست، نه فقط تو زندگی حرفه‌ای.
درسته.
دوم این که خب خوشبختانه من با افرادی آشنا شدم تو زندگی که
درسته
دیدم این تیم همون تیمیه که من میخوام و خب این مهره ها هم که کنار من قرار گرفتن، واقعا من هر آنچه که الان میبینم، هر آنچه که در واقع دارم، به خاطر تلاش و هنر این دوستان، من بخش کوچکی از این پروژه هستم. و وایت نویز برای من یه اتفاق بسیار بزرگ بود، اونقدر بزرگ بود که من فعالیت شخصیمو کنار بذارم.
بله.
و خوشبختانه خب مسعود عرب همایونی که الان نیستش توی این اینترویو، ولی خودت بله. میدونی که مسعود چقدر تاثیرگذار بوده.
بله بله.
من و روی موسیقی من و در وایت نویز و در بله. کنار خودت نوجان عزیز.
خواهش میکنم.
چقدر من میدونم تو هنرمندانه بخش بصری وایت نویز رو هندل کردی و اگه امروز یه نتیجه خیلی خوب گرفتیم، حالا خوب که به گفته مخاطبان، من نمیتونم نظر بدم راجع به کار خودم، ولی اگر دوستان نظر مثبتی دارن، واقعا به خاطر زحمات شماست.
اختیاره. یه سوال، ما تجربه های عجیب و غریبی در باب گروه های موسیقی داشتیم.
بله.
از الان اتفاقا نقلش هم بود دیگه، از گروه تنبول نوازان شمس به رهبری کیخسرو پور ناظری و ترکیبش با شهرام خان ناظری بگیریم تا بیایم جلوتر برسیم به دهه 70 و اوایل دهه 80 گروه هاریان و و و با توجه ببین تو میگی من تیم ورک دوست دارم، اشاره که این گروه دور هم بمونه همیشه. ولی اتفاقی که میفته اینه که
نوجان چرا میخندی؟
نه من همینجوری.
مهم اینه که بذار ترکیبای مثلا یه ذره درشتی رو مثال بزنیم. ترکیب محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی، ترکیب شجریان و مشکاتیان، ترکیب عجیب و غریب،
ترکیبای خارجی، ببینید گروه های افسانه ای خارجی آره. که همه اصلا دیگه یه زمانی پاشیدن،
پینک فلوید و خیلی های
بله بله
آره بله آره. حتی همین الان در رپیتشون این گروهی که من ازش بد متن افتادم، اول اول
گروه کره
افتای جام جهانی خراب کرد. ببین قاعده گروه ماندن چیه امیرعلی عظیمی از نظر تو؟
به نظر من گروه ماندن مثل در یک خانواده ماندنه، منافع اشتراکی. زمانی که شما زمانی که در واقع حالا ما تو هنر سلایق هم باش میکس میکنیم، یعنی که بازم که سلایق هنریتون و اهدافتون مشترکه در کنار هم فایده. از زمانی که اهداف متفاوت میشه، سلیقه ها تغییر میکنه، همونجا استارت در واقع حالا جدایی، نمیگم فروپاشی، جدایی افراد از همدیگه و خب منحل شدن اون گروه اتفاق میفته. این یه چیزیه که همه جای دنیا هم اتفاق میفته، چیزی نیست که دیگه بشه اشتراب ناپذیره واقعا. در وایت نویز من نمیدونم ما تا چه فعالیت خواهیم کرد، ولی
انشالله که زیاد باشه،
ولی من واقعا آرزو میکنم تا ابد، چون واقعا من در این گروه احساس بسیار خوبی دارم. بله. و احساس میکنم هممون اون چیزایی که میخوایم تو این گروه داریم تولید میکنیم.
چه باحال، چه باحال، چه باحال. بگو اونجا شو.
من ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم امیرعلی جان، شما خب در کنار موسیقی دندان پزشک هم هستی؟ بله بله.
نه بابا
بله. و حالا میخوام بپرسم ازت که شما بیشتر دندان پزشکی یا بیشتر موزیسین؟
گفتم الان میگی شیشه والا درد میکنه،
میخوام اینو نه باور کن، الان توی اتاق فرمان بچه‌ها دارن دندون پنج سمت چپ بالا رو نشون میدن، میگن که دکتر چیکار کنه،
لثه رو گرفته عین بار با پاپا داره میکشه و اشاره میکنه به دندونش.
آره خب خیلی کار سختیه نوجان، تو که از نزدیک میبینید. ما در واقع همیشه توی دو تا بخش حرفه‌ای فعالیت کردن کار سختیه.
دقیقاً
یه بخش حرفه‌ای باشه، یه بخش فقط فان و اینترتین باشه، خب یه بخش دیگه. ولی توی دو تا مبحث حرفه‌ای فعالیت کردن کار واقعا سختیه، زمان زیادی از شما میگیره. بله. از زندگی شخصی و پرسونال لایفت خیلی دور میشی، چون دیگه مجبوری همون تایم هم بریزی روی اون زندگی حرفه‌ای.
آقا میونه کلامت، اون ولیه رو دیگه نگه دار، برای بیمارات هم میخونی؟
والا بعضیاشون خیلی کسا نمیدونم میوزیشن هم و برعکسش، خیلی هم که فکر می‌کنم من میوزیشن نمیدونم دندون پزشکم مثل شما که هم ولی یه بعضی موقعی درخواست های عجیب غریبی هم میشه، ولی ما زیر بار نرفتیم.
الان مثلا من متر رو روشن میکنم تو بخون.
خیلی متتون خوش صدا بود، خدا وکیلی متتای ما این صدا
اینجوری نیست.
آره بایه، آره بایه، آره بایه، شما ببینیم بایه متتای. ببینید واقعیتش خب خیلی کار سختیه دیگه، از بعد شما با یه کار خیلی جدیه مثلا میلیمتریه خیلی دقیق سر کار دارید، در کنارش میاید توی فضایی که باید کاملا از همه چیز خودت رو ریلیز کنی و اصلا دیگه هیچ میلیمتری وجود نداره و هیچ میجرمنت و اندازه‌گیری وجود نداره. دو تا چیز خیلی متفاوته، ولی دندان پزشکی یه حسی که داره، ما یه ریفرنسی داریم بهش میگیم اسمش هست آرت اند ساینس، یعنی علم و هنر. این بخش هنری دندان پزشکی برای من همیشه جذاب بوده و به رویات من خیلی نزدیکه و من سعی میکنم همیشه خودم رو تو اون بخش هم بیشتر فعال نگه.
ولی جدا حالا دندان پزشکی به موسیقی راک نزدیکه،
منم همین حرفو میزنم.
آره اصلا
خیلی هارشه میدونی،
او فقط پاور کوردار
بسیار همون. چه باحال، چه باحال. امیر علی از تو خیلی متشکرم. سوالی دارید اونجا؟
من نه، عرض سلامتی میکنم واسه امیر علی عزیز.
فقط به عنوان آخرین سوال من میخوام از تو بپرسم که خب سبک هایی مثل راک، هیپ هاپ، آر اند بی و چیزهای این مدلی توی سرزمینمون به نسبت تازه، باز راک یه ذره قدیمی تر، یعنی راک محصول دهه 70 خودمونه در ایران شروع شد یواش یواش. بله. با گروه بله. سفیر عرش و چه و چه و چه. بله. این تازه بودن به نسبت روی مخاطب جنس موسیقی شما تأثیری گذاشته یا نه؟
ببینید اینکه تازه بودن رو تعریف کنیم، خب ما موسیقی راک واقعا داشتیم بس 50-60 سال پیش. آره. خودمون زیادی هم بوده.
نه ولی واقعا سر و شکل تازهش با بچه بود.
آره من میگم، من همیشه خودم میگم راک سه تا بخش داره، پیدایشش، زمانی که خاموش شد و زمانی که دوباره به صورت مدرن داره اجرا میشه.
دقیقا
درست.
ولی این سوال شما رو باید اینجوری جواب بدم، بالاخره موسیقی بخشی از بدنه فرهنگی یک سرزمینه. شما اومدی موسیقی رو، موسیقی راک رو از یک سرزمینی مثل انگلستان و امریکا آوردی توی ایران که اصلا یک کانتکست فرهنگی کاملا متفاوت داره.
درسته.
و اصلا نکته اصلی اینه که موسیقی راک چرا باید به وجود بیاد؟ چرا؟ چون در بستر فرهنگی انگلستان و امریکا نیاز بوده که وجود داره.
درسته.
با اون واژگاه ها، با اون نحوه در واقع گویش، با اون محتوای فرهنگی، با اون رویدادهای تاریخی و اجتماعی، همه اینا دخیله توش موسیقی راک به وجود میاد. حالا ما میایم این در واقع چپتر آماده رو میاریمش بومی سازی کنیم توی ایرانی که همیشه توش موسیقی سنتی جریان داشته. خب اگه حالا موسیقی پاپ موفق بوده توی ایران یه بحث دیگه‌ست، خیلی طولانیه، ولی اینکه راک تازه است و مثلا مخاطب خیلی بعد در واقع ایرانیزش کنیم تا بپذیره، علتش این بحث فرهنگیه. ما در بستر فرهنگیمون هیچ وقت اتفاقاتی که موسیقی راک رو به وجود بیاره نداشتیم. بنابراین راکی که تو ایران به وجود میاد اصلا یه چیز دیگه ای. مثلا کلا فرق میکنه. شما نمیتونی راک ایران رو با راک گلدن ایرز امریکا و انگلستان مثلا دهه 60 و 70 اش مقایسه کنی، دوره کلاسیکش.
یعنی
دوره مدرنش. چون اصلا ما خواستگاه فرهنگیمون متفاوته. حالا اینکه میایم اینو مثلا به خورد فرهنگمون میدیم یه جوری، این خودش یه هنره. این که مخاطبم به پذیرتش خب یه هنر دیگه است.
ببین من تو دیده به فارسی سخت گفتی، این آقای مرزبان آخر دعوت نکرد.
من حتما
آره. تو دیده به فارسی سخت گفتی، بگیم که یعنی من حداقل حس و حالم نسبت به موسیقی راکی که این روزها دارم میبینمش که شاید باید در کنار سفیر عرش و بچه های سفیر عرش که اولین ها بودن، گروه میرا و خیلی های دیگه، بگم که آقای فریدون جیرانی و رضا یزدانی باعث شدند که جریان این نوع موسیقی در جامعه و تلویزیون اتفاقا چون تیتراژ سریال مرگ تدریجی بله. یک رویا کار رضا باعث شد که خیلی ها گوششون که با این موسیقی غریبن با این موسیقی آشنا بشن و بعد حالا کار به دست یه عالمه جوون خوش انرژی بازدوق افتاده که اتفاقا بروزترن نسبت به قدیمیاشون و خلاقترن به نظرم به خاطر که تکنولوژی دستشونه
همین جوره.
و امیرعلی هم جزو همین دست جوونهای خوش انرژی الان نگی من جوون نیستم خدا وکیلی جوونی و خوش انرژیه که استخون خورد کرده تو این راه و حالا داره یه مسیر رو میره. اما این رو از این باب گفتم که این تیپ رفقا امیرعلی ها بگم بهتره دارن یه کار مهمی رو انجام میدن، آوردن یک فضای غریبه با فرهنگ ما و ایرانی کردنش، متناسب کردن با داستانهای فرهنگیمون و ارائهش به مخاطب سرزمین خودش. خیلی کار سختی،
واقعا واقعا کار سختی،
خیلی سخته.
خیلی کار سختی. حالا به این کار مهمیه یا نه رو من نمیدونم، ولی کار سخت.
ببین اهمیت اون رو تاریخ قضاوت خواهد کرد واقعیتش. یعنی من به عنوان مخاطب موسیقی میتونم بگم مهمه یا مهم نیست از نظر خودم، ولی اینکه جمعی بشه رو تاریخ باید راجعش حرف بزنه. اما کار خیلی کار سختیه.
بله. البته من یک چیز فقط اضافه کنم در پایان وقتتون نگیرم. ببین موسیقی اثرات تکنیکال و سولو محور مثلا 65 60 سال پیش خارج شده اومده به سمت حالا مثلا لوپ، در واقع اینجوری بگیم کلام بسیار ساده تر بله. و این باعث شده که کلا یه موسیقی یونیورسال و جهانی داشته باشه. یعنی شما این استایل موسیقی که در همه ژانرها داریم میشنوین و توی کره میشنوین که شما بله. حالا خیلی دل خوشی گویا نداری ازش توی مثلا اروپا میشنوین
متنفرم
توی امریکا و به نظر من بهترین جایی که الان داره هنوزم تولید میشه انگلستان است و این در واقع چرخش دنیا به یکی شدن به خصوص زمینه فرهنگی، حالا اینکه علتش تکنولوژیه چیه من نمیدونم، هر چیزی که هست این باعث میشه که کار ما تولید کننده نسبت به سالیان گذشته راحت تر هم بشه، هر تا اونو تو موسیقی حداقل بهتر میفهمیم.
یه زبان مشترک.
آره یه زبان مشترک.
دقیقاً یه زبان مشترک. امیرعلی عظیمی از تو خیلی متشکرم. ممنونم که با ما بودی و وقت گذاشتی.
مرسی امیرعلی جان.
بعدی تو نگانه
شما خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
روز خوش. خدا
درد بی درمان شنیدی حال من یعنی همین، بی تو بودن درد دارد میزند من را زمین، میزند بی تو مرا این خاطرات از روز و شب، در پیگیر من است سب و لبش یعنی همین.
موسیقی خیلی چیز اصلا موسیقی چیز
واقعا
عجیبیه.
مدیوم خیلی عجیب
آره.
موسیقی.
ولی این نقلی که در آخر با امیرعلی عظیمی نازنین داشتیم نقل بسیار بسیار مهمیه.
بله.
در طول تاریخ ایران زمین فرهنگ های مهاجم خیلی زیاد داشتیم اما فرهنگ ناب ایرانی، این شعار نمیدم و جدی میگم، یعنی یه تاریخ بخونیم متوجه میشیم. مثلا بگیم
کلیشه‌ای به نظر میرسه ولی واقعا
آخه اینقدر دوستان دستمالی کردن این موضوع رو واقعا دیگه نمیدونم چی کار باید بکنه. مغول حمله میکنه به ایران و اون اتفاقات تلخ در تاریخ ایران میفته. ایرانی ها اونقدر شیرین فرهنگ خودشون رو به اونها تزریق میکنن که دوره ایلخانی میشه اوج شکوه معماری اسلامی در ایران. همه با فرهنگ های ما اصلا عجین و کیف میکنن و قصه الهازا در حوزه موسیقی هم این ببین تأثیر موسیقی های غربی رو روی موسیقی سنتی و ملیمون هم میبینیم. طرف مثلا با سه‌تار یه دفعه شروع میکنه برات آهنگ پینک فلوید زدن.
بله
قبول با
اصلا تکنیک ساز زدن سازهای سنتی بعضا میبینیم که یه مقدار عوض میشه. آره. خلاقیت درش آره. ایجاد میشه. آره
باحاله.
بله
ولی در کنارش بازم هنوز رنگ و بوی ایرانی بله، داره و این بله. کارو هم سخت میکنه هم هیجان انگیز.
دقیقاً ماهیت خودشو حفظ میکنه ولی حالا تغییر شکل میتونه بده تا حد.
من هر وقت اسم موسیقی راک میاد نمیدونم چرا یاد جیمی فلوید هاسل بانک میافتم. ایشون بازیکن فوتباله ولی اسمش من یاد موسیقی
شبیه راکستارای دهه 60
جیمی فلوید. بیشتر باید بره مثلا در حوزه موسیقی کانتری فعالیت کنه این اسم، ولی عجب. آره باحاله. چی داریم دیگه نوجان؟
دیگه هم عرض خاصی نیست. حالا من اگر اجازه بدید یه سری مطالبی مونده که میتونیم برای هفته آینده
نگرش میداریم هفته
آره دا. در موردش مفصل صحبت کنیم چون خیلی هم وقت دیگه ای نداریم.
پس ممنونم از تو.
ممنون از شما، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشن
همینطور تو و همه رفقامون. خانم آقایان خیلی مخلصیم، ببخشید بیحالی و کم انرژی بودن من رو، واقعا این کمر درده رمقمو گرفته، نمیتونم بشینم، نمیتونم بیستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، بر من ببخشید. انشالله که شما همیشه سالم و سلامت باشید، حال دلتون خوب و هر آن چیزی که میشنوید خوب باشه و نوش گوشتون باشه. خداحافظ.
به این آسانی به آخرش رسید، با فکر تو لبا یه لبخند میام، چقدر دلم هنوز اون روزا رو میخوام. از آخر بار یه چشمم تو رو دیدم، فهمیدم که شب کم نمیشه تو قدم میمونی واسه همیشه، واسه همیشه. از آخری بود که چشمات تو رو